رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصي ثناء عليك و انت كما اثنيت على نفسك. نحمدك و نستعينك من جميع محامدك و نعمائك كلها فنصلي ونسلم على سيدنا وسيد انبيائك حبيبك الذي سميته في سمائك باحمد وفي ارضك بابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى حججك في ارضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي الى سبيلك. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وأدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا و به فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام را از دل نازنین ایشان برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. همانطوری که عزیزان و بزرگواران مستحضرید در بحث زیارت قبور مطهره ائمه ازهار علیهم صلوات الله آدابی نهفته است و مبانی مکتوب است و منصوص است که همانا اگر بخواهیم به زیارت و قبور اهل بیت مشرف بشویم باید طبق اون مبانی و طبق اون آدابی که در قالب احادیث و روایات به ما رسیده است عمل بکنیم و مقید به همون آداب باشیم. به عبارت اخرى بهترین راه برای فهمیدن این موضوع کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قومی علی الله مقامه هست که تمام آداب زیارت رو در این کتاب مکتوب داشته اند و سروده اند و برای ما امروز نوشته اند که در اختیار داشته باشیم و اعمال را مشرف و معرفت نسبت به زیارت پیدا بکنیم. غرض از بحث امشب این است که در میان زیارت نامه هایی که از ائمه ازهار و از اولیاء الله به ما رسیده است یکی از متقن‌ترین و آموزنده‌ترین و مهمترین از زیارتنامه‌ها بخشی از فراز زیارتنامه وجود نازنین آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه است. در بخشی از فراز زیارت حضرت که اندی پیش می‌رویم و به میانه‌های زیارتنامه ایشان می‌رسیم به این عبارت بر می‌خوریم که اشهد انک لم تهن و لم تنکر و انک مزیت علی بصیرت من امرک. عنایت داشته باشین، بعضی ها هستن یک کاری رو انجام میدن، یه عملی رو انجام میدن، میدانن که این عمل غلطه، اشتباهه، باطله، اما باز انجام میدن. خوب عنایت کن. گاهی اوقات یه سری افراد یه سری کارها رو انجام میدهن و یقین دارن که اون کار درسته، انجامش هم میدن، ولی گاهی بعضی ها یه اعمالی را انجام میدهند اما نمیداند که این کار درسته یا این کار غلطه. بدترین و خطرناکترین عمل حالت سومه که من ندانم، مبهوتم، متحیرم، یه کاری رو دارم انجام میدم نمیدانم که این کار صحیح هست یا غلط هست اما انجام میدم. یه موقعی هست من میدانم یه کاری اشتباه هست، غلطه، یه خیابان یک طرف هست میدونم نباید برم، تابلوش دارم میبینم ولی خب میرم. یه موقعی هست کار خوبی است میدونم، یقین دارم که صحیح هست، انجام میدم، اون هم که بحثی درش نیست. اما یه موقعی هست نمیدونم، دو به شک. اگر بخواهیم مثال تاریخی برای این موضوع بزنیم، در جنگ جمل طلحه خب بیعت شکست با امیرالمؤمنین مقابل علی بن ابی طالب ایستاد در کنار عایشه. وقتی که آمدن گفتن طلحه تو را چه شده؟ حالت چطوره؟ به قول خودمون چه میکنی؟ اومدی در میدون جنگ، حالت خوبه؟ گفت تا به حال هر اون کاری که در زندگی خودم انجام میدادم یقین داشتم که اون کار درسته، یعنی علم به اون موضوع داشتن و عمل میکردن. امروز اولین روزی است که در حالتی قرار گرفتم که نمیدانم کارم درسته یا کارم غلطه. عنایت داشته باشین، با امیرالمومنین بیعت شکست، خیانت به بیعت علی ابن ابی طالب کرد، شمشیر کشید در مقابل علی ابن ابی طالب، کنار عایشه ایستاد. همین اینها درست، میدانست که خلاف عمل کرده، میدانست که بیعت شکسته، اما تو وجود خودش با خودش دو به شک بود که آیا درسته این کار؟ که غلطه، مقابل علی ابن ابی طالب ایستادم درست انجام دادم یا غلط انجام دادم؟ لذا این است که آقا یکی از نعمتهای بسیار مهم که اگر خداوند در اختیار ما بگذارد قدرت هضم است. هضم نه اون هی که با هی دو چشم است و ساد زاد که ما یه شیرینی شما میخوری یه بستنی میخوری میگه هضم شد، نه، هضمی که با هی جیمی و ریزه است. هضم بدان معناست که انسان دور اندیش باشه. هضم با هی جیمی و ریزه یعنی دور اندیشی. خیلی مهمه که انسان دور اندیش باشه. خوب عنایت بکنید، بحث امشب خیلی مهمه. من اگر کاری رو میخوام انجام بدم، یه عملی رو میخوام مرتکب بشم، نبینم که الان چه اتفاقی میفته، ببینم آینده چه خواهد شد. اگر من این کار رو کردم در آینده مثبته، در آینده اثراتش منفیه، مهمه، مهم نیست. به قول معروف تا دم دماغ و نوک دماغمون رو نبینیم، دم جلوتر رو ببینیم. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. همین دو شب پیش، خوبه بعد از اتفاقات جدید ما مثال بزنیم، همین دو شب پیش ما یه رفیقی داریم، مهندسه، الحمدلله انسان موفقی هم هست. من برای یک سوالی در این دنیای مجازی و اینها زنگ زدم ازش بپرسم، رد تماس داد. خب رد تماس داد. پدیشب در یک مجلسی ما ایشون رو دیدیم. ایشون آمد نشست و گفت آقا ببخشید من رد تماس دادم، من تا به حال از این کارها نمی کنم، ولی شرایطم شرایط مناسبی نبود. گفتم نه آقا من که گلگی نکردم به شما. گفت نه، می‌خواستم بگم که شرایطم شرایط سختی بود و دارم از خانومم جدا میشم، دارم طلاق میگیرم. اون موقع هم شما من زنگ زدید در اوج اون دعواها بود، بگیر و ببند و داد و بیدادها بودم. گفتم اگر تلفن شما رو جواب بدم حضور شما و خاطر شما هم مکدر میشه. شدم چرا برای شما میخوای طلاق بدی زنید؟ خواجه آقا رفتم چند روز پیش خانم من در یک انجمن ادبی در میان هنرمندان شعر میگه، شاعره، و یک روزی رفتم سر موبایلش دیدم یکی از همکاران مردش پیغام داده براش تبریک سال نو. ایشون هم متقابلا جواب داد، حساس شد. آمدم سیم کارت رو برداشتم گذاشتم توی موبایل خودم، شروع کردم به اون آقا پیام بدم ببینم آیا اینها اضافه بر این حرف صحبتی هم دارن بکنن یا ندارن. گفتم خب چی شد؟ خب به هیچی نرسیدم. گفتم خب برای چی میخوای طلاق بدی؟ گفت حاج آقا من میدونم یه چیزی هست. گفتم کجا میدونی یه چیزی هست؟ امام صادق سلام الله علیه یک کسی آمد خدمت حضرت گفت یا ابن رسول الله، دو نفر از داخل این خانه آمدن بیرون، یک زن و یک مرد. حضرت فرمودن خب باشه چی شده؟ گفتش که آقا این دو نفر یکیشون زانیه یکیشون زانی از زنا کردن. حضرت فرمودن چرا؟ عرضه داشت ابن رسول الله دوتایشون تو خونه تنها بودن، دوتایی هم با هم وارد شدن، دوتایی هم با هم خارج شدن. امام صادق فرمودن خب حالا که چی؟ گفت آقا من مطمئنم. حضرت فرمودن تو دیدی با چشمان خودت؟ گفت نه آقا، ولی معلومه رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون، مشخصه وقتی که دوتا نامحرم از داخل منزلی تنهایی بیرون میان چه خبره. حضرت فرمودن تا چهار نفر عادل بالغ نبینن اون عمل زنا رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم که این دو نفر مرتکب شدن. حالا تو به خاطر اینکه یه آقایی از همکارا یه پیامی داده تبریک سال نو چه خبره؟ نکته اینجاست. بهش گفتم، گفتم حالا ما کار نداریم که کار تو غلط بوده و تعدی از حدود خود کردی در بحث زناشویی، بحث این رو ما نداریم، اما نکته اینه که اگر این زن رو طلاق بدی چه میشود؟ بحث هضمه، بحث دوراندیشی. اگر این زن رو طلاق بدی فردا روزی چه اتفاق میفتد؟ دو تا پسر جوان داری؟ خب این بچه ها ببینن پس فردا مادرهای رفیق و اون بچه ها بچه هاشون میگن که با فلانی رفت آمد نکن، یا چرا پدر و مادرش اصلا جدا شدن؟ اینها معلومه تو خونه شون دعوا و مرافعه هست، تربیت نشده. پس فردا به سر همسرت چه خواهد آمد؟ آینده فرزندان تو سرش به چه بالینی خواهد خورد و بر چه بالینی خواهد نشست؟ یکیشون معتاد میشه، یکیشون دنبال نوامیس مردم میفته. چرا؟ چون نه پدری بالا سرش بوده نه مادری بالا سرش. پس اگر میخوایم کاری رو انجام بدیم، اول دو متر جلوتر، سه متر جلوترش رو ببینیم که آقا من این کار رو میخوام بکنم اصلا نتیجه چیه؟ شاید الان از این زن طلاق بگیرم و برای مدتی آسایش پیدا بکنم، دعوا تو خونم نداشته باشم، ولی دو ماه بعد همین شما میای اینجا میگه آقا عجب غلطی کردم، نه بچه‌م به حرفم گوش میده، نه معلومه شب کجا میره، نه دخترم مشخص با کی صحبت میکنه، نمیدونم زنم الان در چه شرایطیه، نه خودم کسی رو دارم، نه خانه من مدیری دارد، نه مدبری دارد، لذا به هیچ صراطی نمیتونم مستقیم بشم. پس باید تدبر کرد و هضم کرد مسائل. بصیرت، بصیرت. سوال اینه آقا بصیرت بهتره یا خلوص یا اخلاص؟ کدومش بهتره؟ قطعاً بصیرت بهتره. چرا بصیرت بهتره؟ چون یه موقعی احتمال داره ما یه کاری رو انجام بدیم، خلوص نیت داریم، نیتمون خیره ولی ضرر میزنیم. ضرر میزنیم. حالا چون شب عیده برای اینکه فضاتون عوض شه این داستان رو بگم. ما یه رفیق داشتیم. این آقا یه روز آمد پیش ما و تعریف کرد. ما آقا یه رفیق ما داریم. گله‌داره و دامداره. ایشون یه سگ بسیار قلدر، جسور، خلاصه عجیب و غریب از تبریز خریده بود. و به من زنگ زده بود که حالا من یه سگ آنچنانی خریدم و خلاصه توی قفسی کردم، تا به حال هم بعد از یک ماه هنوز با من مأنوس نشده و من را به عنوان مالک خودش نپذیرفت. ما خیلی مشتاق بودیم. مدت ها گذشت، یک روزی بدون خبر رفتم در باغ رو زدم، دیدم در باغ پیشه. خب رفتم تو باغ. خب با هم رفیق بودیم، تعارف نداشتیم دیگه، اجازه نمیخواست. تا رفتم تو باغ دیدم از ته باغ این سگ با هزار سرعت اومد سمت. تا اومدم به خودم بجنبم یه پناهگاهی پیدا بکنم برم تو داغ رسیدیم، بعد خودم میان این گوسفندا و گاوا داشت آزوغه‌شون رو میداد، آخرشون رو میگرفت، صدا به صدا نمیرسید. گفتیم چاره‌ای نداریم غیر از این که با این سگ قلدر، قول معروف، این قول مرحله آخر، دست به پنجه بشیم. گفت خلاصه تا این سگ پرید منم پریدم به سگ و خلاصه به گل هم افتادیم و تو این گل و شل و خاک و خز و نمیدونم تیغ تو این باغ با هم قرض می‌خوردیم و این سگ پنجه می‌زد و منم از خودم دفاع می‌کردم. تو همین عرصات شروع کردم داد بکشم فلانی فلانی بیا به دادم رو دارن می‌کشه سگ قلدو راست یه بچه شیر. گفتم این بنده خدا دوید دید وضعیت اینطوره، رفت داخل اتاق یه دونه مایتوبه برداشت اومد سمت ما، اومد این مایتوبه رو نشونه بگیره بزنه تو سر این سگ که بلکه این سگ یه ذره حالتش در حالت عادی خارج بشه، بیهان بشه، تو من نجات پیدا کنم. میگه هی ما هم داشتیم با هم دیگه چالنجا می‌رفتیم. میگه هی این ور افتادیم، اون ور افتادیم، اینم هی مایتوبه رو بلند می‌کرد، می‌زد، شک می‌کرد، آره می‌زدم سر سگ، یا می‌زدم سر رفیقم. میگه خلاصه هی رفت و هی گشت و هی گشت، بلند کرد و چنان گذاشت تو ملاج من که پس افتادم و سگ از وحشتی که اینجوری زد تو سر من سگ ول کرد. البته جونمو نجات داد ولی معیوبم. حالا سوال اینه نیت این آقا خیر بوده یا نبوده؟ از رو محبت این کار رو کرد، نیتش خیر بود، میخواست جان رفیقش رو نجات بده ولی خب زد سر بند خدا رو شکست و معیوبش کرد. به همین خاطر است که بصیرت مقدم بر اخلاص است. اگر کسی بصیرت داشته باشد عملی را که با اخلاص انجام میدهد به ثمر مینشاند. خیلی مهمه که ما ببینیم عملی رو که میخوایم انجام بدیم فردا روز چه اتفاقی میفته؟ آیا به نفع ماست؟ آیا به نفع رفقای ماست؟ آیا به نفع جامعه شیعه است یا به ضرر جامعه شیعه است؟ خیلی مهم، خیلی مهم. در مثال تاریخی هم ما بخوایم بیاریم، مثال تاریخی هم همینه. امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم صلوات الله با بنی مروان درگیر بودن. گفتم شب ولادت آقا زین العابدین سلام الله علیه اشاره کردیم به فرازی از دشمنی های بنی مروان با امام سجاد. خب امام سجاد چه کردن؟ تقیه میکردن. امام باقر تقیه میکردن. امام صادق ایزن تقیه میکردن. زیدیه رو که همتون میشناسین چه کردن؟ اومدن خدمت امام باقر امام صادق که آقا چرا شما هیچی نمیگی؟ اینها همه دارن ظلم میکنن، دارن دشمنی میکنن، شیعه را به قهقرا بردن، چرا شما هیچ کاری نمیکنی؟ شما که ائمه ما هستید. امام صادق فرمودن فعلا سلام نیست، فعلا سلام در سکوت است و در تقیه است. خب زیدیه چه کرد؟ زیدیه رفت با اینها مقابله کرد، خلاف حرف امام صادق را عمل کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد است که امروز شما با هر زیدیه‌ای که برخورد میکنید فقهشون فقه اهل سنته، با اینکه قبول دارن ائمه ما رو شش امامی هم قبول دارن، یعنی اگر بنابر اصل مبنای فقه باشه، اصل مبنای فقه ما مال کیه؟ مال امام صادقمونه، مال امام باقرمونه. این دو بزرگوار مظهر علمن در میان ائمه اصحاب. اگر بنا باشد امام صادق مقدمه بر شافعی و مالکی و حنبلی و امثال اینهاست. ولی شما ببینید وقتی که یک جهت زندگی خودش را از امام صادق گرفت، یک جهت زندگی خودش را خلاف امام صادق عمل کرد، نتیجه اش امروز این است که شما زیدیه رو فقهشون مطابق فقه اهل سنت. نمی شود که من بیام یک شم از زندگی خودم را از تصوف بگیرم، یک شم از زندگی خودم را از تشیع بگیرم. نمیشه، چون اینها مزج میشه و خلط میشه، نتیجه مثبتی برای من به دنبال نداره. تصوف یه حرف دیگری میزنه، تشیع یه چیز دیگه میگه. اگر بخوام بیام این دوتا رو با هم خلط بکنم، از طرفی کفر میگم، از طرفی نماز اول وقت میکنم. مگه میشه؟ مگه میشه این اتفاق بیفته؟ از طرفی توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها میکنم در قاعده تصوف و صوفیه، از طرفی میام روزه میگیرم و یک روزم به دکار میشه. نمیشه. شاید جمع بشه. امروز داریم خیلی هستن، خیلی ها هستن که طبل صوفیه میزنن، بر دهن صوفیه میکوبن، نماز اول وقت هم میخونن. اما نتیجهش چیه؟ نتیجهش انحرافه. یه موقعی هست من در مقابل تصوفم، کنار تصوفم و میدانم که صوفیه باطله. نکته اول سخن. یه موقع هست یه کاری رو میدونم غلطی انجام میدم، ولی یه کاری رو یه موقع نمیدانم که غلط است یا صحیح است، ولی انجام میدم. این خیلی خطرناک تره. این انسان را به مخاطره می اندازه. اگر چنانچه بدانم غلط است، یکی بود میگم آقا من میدانم که موسیقی گوش دادن اشکال شرعی داره، ولی خب گوش میدم. گفتم بازم پدرتو بیا خدا، پدرتو بیا امروزه که میدونی غلطه و گوش میدی. یه موقع از یک کسی میاد گوش میده، میگه آقا نمیدونم، خیلی ها میگن هست، خیلی ها میگن حرامه، خیلی میگن حلال، نمیدونم ولی گوش میدم. خب این ضرره. اون دنیا اگر بخوان جلوی شخص رو بگیرن میگن میدونستی، تکلیف روشنه. ولی اگر نمیدانستم، شک داشتم، تو که شک داشتی چرا انجام دادی؟ چرا نرفتی به دنبال حقیقت بگردی؟ اگر اینطور باشه خیلی ضرر بیشتر به زندگی انسان میزنه. این هم همینه. زیدیه هم همین بودن. تا امام صادق رو قبول داشت، بعد از امام صادق رو قبول نداره، به اینجا میرسه. پس بحث در اینه، بحثم رو جمع بکنم. بحث در اینه که ما هر عملی را انجام میدهیم برای عمل خود چی داشته باشیم آقا؟ دلیل. دلیل. آقا شیعه چرا جشن میگیره؟ چرا دوره هم میشینه جشن میگیره؟ امام صادق گفته. امام صادق فرمودن دوره هم جمع بشین، محفلی مهیا بکنید، از فضائل ما بگویید که همانا این مجلس تعظیم شعائر ماست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بله، قرآن میگه، امام صادق میگه، ما هم انجام. آقا شیعه چرا گریه میکنه؟ امام رضا فرمودن، به ابن شبیب فرمودن گریه باید بکنه. آقا چرا لطمه میزنه شیعه؟ امام صادق گفت، امام رضا گفته میزنه. چرا شیعه دو ماه محرم و سفر مشکی میپوشه؟ خب اهل بیت ما پوشیدن. پوشیدن؟ بله پوشیدن. بیا رو ثابت کن. تا زمانی که مختار خبر نداد از انتقام خود نسبت به اعدای کربلا، در روایت داره 4 سال، در بعضی از منابع تاریخی داره 6 سال اهل بیت آقا سید الشهدا لباس عزا اصلا نکندن، بوی قضا از طباخانه اونها بلند نشد، از مطبخشون بلند نشد. حالا ما میگیم 2 ماه، ما نمیگیم 6 سال، نمیگیم 4 سال، نمیگیم 3 ماه، میگیم 2 ماه. چرا 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 چرا؟ شما ببینید شیعه برای همه اعمالش دلیل داره. آقا چرا امروز این ویروس کرونا آمده است؟ شما ببینید، ما یکی از دوستانمون در کشور ایتالیا، ایشون یک مرکز اسلامی داره، ما این مدت خدمت ایشون بودیم، البته نه در ایتالیا، در یک کشور دیگری با ایشون مرتبط. ایشون گفت آقا در کشور ایتالیا که امروز وضعیت کرونا بسیار وخیمه، اطباء و مسئولین کشور ایتالیا دست از پیرمردها و پیرزنها کشیدن. گفتن آقا این پیرمرد و پیرزنا که این مرض رو میگیرن دیگه میمیرن، چه دلیل داره که ما دست و پا بزنیم به داد جوانها برس؟ اما شما ببینید امروز در شیعه خانه ما، در کشور ما چگونه است؟ روحانی مؤمن با لباس پیغمبر، غیر روحانی پرستار، زن و مرد و دختر و پسر و جوان و پیر میان توی بیمارستان، میگه من کاری ندارم که آقا این پیره، این جوانه، این زنه، این مرد، این باردار، این غیر، کاری ندارم. میگه آقا این انسانه، این انسان، وظیفه من. معلا ابن خنیس در زمان امام صادق می نویسد در تاریخ معلا ابن خنیس میگه یک شبی در مدینه باران می آمد، نم نم باران بود، داشتم قدم می زدم، همه جا تاریک بود، دیدم یه پیرمرد یه کیسه ای به دوش می کشد و خیلی به نفس نفس افتاده، و همین داشتم نگاهش می کردم، دیدم پاش گرفت به یک سنگ و به زمین خورد، دویدم برم کمکش بکنم، دیدم امام صادقه، السلام علیکم ابن رسول الله، آقا شما چه می کنید این میشد؟ کمکشون کردم، آمدم کیسه رو جمع بکنم، دیدم به قول خودمون ساندویچ حضرت درست کردن، بین این ساندویچ گوشت گذاشتن، به قول امروزی ها ساندویچ گوشت، لقمه گوشت مهیا کردن، کمکشون کردم کیسه رو دوباره انداختن روی دوششون، عرض کردم ابن رسول الله اجازه میدین شما رو همراهی کنم؟ حضرت فرمودن باش. گفت رفتیم در اطراف اون خرابه های اطراف مدینه، رفتیم در اون محفلی که مستحقین و مسکین و دربدر و بیچاره ها اونجا زندگی میکردن، چادر میزدن، یا به قول مرد این کارتون خوابای خودمون، کارتون خواب کنار کوچه های مدینه دراز کشیده روی کارتون، گشنه و تشنه و بیچاره. گفت حضرت بالا سر همشون یکی یه ساندویچ میگذاشت، تمام خواب بودن. حضرت هم رفت در مسیر به حضرت عرض کردم آقا اینها رو میشناسی؟ حضرت فرمودن نه. گفتن آقا اینها شیعیان شما؟ نه. مسلمانن؟ نه. محب شما؟ نه. پس آقا چرا؟ حضرت فرمودن اینها انسانن، اینها مسکینن، نیازمندن، من کاری ندارم اینها شیعه من هستن یا شیعه من، وظیفه من ایجاب میکند که کمک به هم جنس خودم، کمک به کسی که وجودشون وجود خودمه بکنم، کمک به مخلوقات خودمان، کاری به شیعه و سنی و نمیدونم کافر و ملحدش ندارم، بعد وظیفه است. چرا به این بیمارها کمک میکنید؟ امام صادق کرد باید بکنید. چرا 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 چرا؟ شما ببینید امروز جامعه شیعه برای هر عملی دلیل داره. من بارها گفتم دین اسلام دینی است که تمام ذره ذره آن رو شما با عقل میتونی ثابت کنی، با عقل، عزاداری بر سید الشهدا، گریه بر سید الشهدا، هر اون چیزی که امروز به اسم عقل میان برای شبهه وارد میکنن شما با همون عقل میتونی درستش کنی. اگر دین حق است، اگر دین اسلام افضل ادیان توحیدی است، قطعا با یک قوه مهمی به نام عقل قابل اثبات، قابل اثبات. بازم بگم براتون چون وقتم نمیخوام بگذره، خب دارم نمیاد. در ایام عید قربان جای جلسه ای بودیم با یک مجموعه از دانشجوهای دینی شناسی از اقصا نقاط دنیا بودن، در کشور فنلاند بودن، در یک دانشگاه بودن، یک جلسه ای گذاشتن، جلسه پرسش و پاسخ. شب عید قربان بود، من اونجا منبر رفتم، فردا ظهرش این جماعت آمده بودن که از این مرکز اسلامی دیدن بکنن و یک مباحثه هم داشته باشن. یکی از این خانومهایی که خب دانشجو هم بود و اصلا لایق بودن، دین نداشتن، فقط صرف این که بدانن دین شناسی را، دیندار نبودن، فقط دانشجو دین شناسی بودن، توی صحبت هاش در اومد گفتش آقا شما مسلمان ها، حالا نگفت شیعه، گفت شما مسلمان ها حیوان ستیز. گفتم چرا؟ گفت شما در حجی که تشریف میبرید در روز عید قربان چه میکنید؟ گوسفند میکشید، ذبح میکنید، خون این جانورهای بیگناه رو به زمین میریزید و شما حیوان ستیزید. گفتم خب شما میگید چیکار کنید؟ گفت چرا بکشید؟ چرا سر ببرید؟ ما هم میخوریم، ما هم گوشت گاو میخوریم، ما هم گوشت گوسفند میخوریم، ما هم گوشت خوک میخوریم، نوش جونتون بخورید تا بترکید، گوشت خوک میکنیم، چطوری میکنیم؟ برق میزنیم، اصلا حیوان نه احساس میکنه، نه دردی را احساس میکنه، نه احساس ذبح بهش دست میده، چی؟ اشاره میکنیم، شوک تمام شد، برق تمام، اشاره تمام، اصلا همون بازی سک 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 تمام، واقعا هم همینطوره. گفتم خب من یه سوالی دارم، شما که به این حیوان برق میزنید، آیا میدانید که اثر این برق به گوشت این حیوان چگونه؟ گفت چگونه؟ گفتم شما الان یه حیوان، یه گوسفند رو بیا ذبح بکن به ذبح اسلامی که شما سرش رو ببرید، تمام این خون از بدن باید خارج بشه حتی الامکان، یعنی شما وقتی که ذبح میکنید نمیتونی همون موقع شکمش رو بدرونید، باید بگذاری تا جایی که جا داره این خون از بدن خارج بشه. تحقیقات علمی ثابت کرده، من طلبه بی سواد حرفی نزدم، تحقیقات و مقالات علمی و پزشکی ثابت کرده که اگر شما چنانچه به صورت اسلامی حیوانی را ذبح بکنی و بگذاری این خون آرام آرام از بدن این حیوان خارج بشود، اون لطافت و لذیذی گوشت اون حیوان سر جای خودش باقی میماند. اما اگر برق به این حیوان بزنی، هم گوشت سیاه میشه، هم اون لذت و اون لطافتش را از دست میده. حالا عقل سلیم به هر انسانی، شما گوشت سیاه شده چغن بدمزه میخوری یا گوشت لذیذی که زیر دندانت وقتی که میجوی لذت داره، کدومش رو بخوری؟ خب معلوم اون لطیفه رو خدا خورد. پس دین اسلام وقتی میگه ذبح بکن، ذبح کردنش هم دلیل عقلی داره. درسته دین ما بسیاری از فرازهاش تعبدیات هست، مثل اینکه آقا نماز صبح دو رکعت، ولی جالب اینجاست که برای نمازمون هم دلیل هست، دلیل عقلی، تعبدی نه. بله ما مسلمانیم، تعبدی. یک سال و نیم پیش در لندن یک پوسترهایی بزدن که آقا این نمازی که مسلمان ها میخوانن 17 رکعت، دورلا میشن، راست میشن، سجده میرن، میشینن. جالبه حتی نحوه نشستن در زمان تشهد ما که یک پا باید روی پای دیگری قرار بگیره، اینا رو همه رو بررسی کردن. به این نتیجه رسیدن که انسان اگر بخواهد سالم بماند در روز باید 17 مرتبه این کار رو انجام بده. دیگه بهتر از این، دیگه قشنگتر از این، دیگه چه مرگتونه که با دین اسلام دشمنی میکنه؟ عزاداری رو میگه عقلانی نیست، نماز رو میگه عقلانی نیست، روزه رو میگه عقلانی نیست، حج رو میگه عقلانی نیست، خمس رو میگه عقلانی نیست. تمام اینها بر مبنای عقل، تمامش، منتها فرصت نیست، تمامش بر مبنای عقل. پس غرض این است که ما شیعیان برای همه اعمال خود دلیل داریم. باید به گونه ای باشد که زندگی ما دلیلش ولایت علی ابن ابی طالب. ما ولایت علی ابن ابی طالب چرا دلیل داریم؟ هر کسی که بخواهد از هر زاویه ای وارد دین اسلام بشه، از هر نگاهی به مذهب شیعه نگاه بکند و بنگرد، ما میتوانیم طبق همون زاویه او جواب بدیم. چرا؟ چون مذهب حق است. اما ما باید این اعتقاد رو داشته باشیم. این مهمه. بحث امشب اینه. ما باید اعتقادمون بر این باشد که آقا دین اسلام و مذهب شیعه حق است. این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست، این اعتقادمون بشه، نه زبان. این چشم ایست که جانها همه پروانه اوست، این بشه اعتقادمون، این بشه از مقیدات و از معتقداتمون. اعتقاد ما این است، هر آن چیزی که بخواهیم از امام رضا میگیریم، هر آن چیزی که بخواهیم از ائمه میگیریم، هر چیزی که بخواهیم کاری با غیر نداریم. اگر بهمون دادن دفاع به حل مراد، اگر هم بهمون ندادن چی آقا؟ حتما به صلاحمون نبود. اینه، حتما به صلاحمون. بعد اعتقاد این باشه. دوستان بنده خدا که چند وقت پیش زنگ زد به من، واقعا میخوام بیام همدیگر ببینیم، میخوام ببینم. گفتم والله این ویروس کرونا و اینها اومده. گفتم خودم هم دو دلم، گفتم والله تلفنی رو بطوری نیست. وقتی آقا من چند وقت پیش مشرف شدم مشهد امام رضا. اما خب گاهی موقع خواستی یا خواسته های ما از ائمه ما غیر منتظره است، بیجاست. حالا میخوام مثالش رو عرض بکنم. گفتم خب زیارت قبول. خب حالا آقا میخوام ازدواج بکنم، از امام رضا خواستم که یه دختر خوب پاک مؤمنه متدینه و صالحه به من بده. گفتم خب احسنت، احسنت که بهترین کار رو کرد. بعد میرفتی در خانه امام رضا رو میزد. خب حالا آقا پریشم تو خیابون داشتم راه میرفتم، یه دختری رو دیدم، خدا میدونه آجا، خدا میداند که انگار حواله خود امام رضا است این دختری که من دیدم، حواله خود امام رضا. گفتم نه عزیزم، تو دختر ندیدی، تو دختر ندیدی، یه عمری تو هیئت و تو مدرسه و دبیرستان و اینها ادب میکردی، سر بلند نمیکردی، حالا رفتی تو خیابون چشترونی کردی، چی شد افتاده به یه دختر؟ تمام بندهای بدنت داره میلرزه. اگه حواله امام رضا بود خب یه جوری امام رضا بعد به تو میگفت که آقا این حواله منه. نه آقا خدا میدونه، از امام رضا خواستم. گفتم خب بخوای، از امام رضا بخوای، دلیل نمیشه که هر دختری که تو خیابون میبینه حواله امام رضا بشه. بعدش هم که شکست عشقی میخورد با امام رضا قهر میکنه، خب به جهنم قهر میکنه. مگه امام رضا نیازی دارد که تو به زیارت او بروی؟ که پس فردا هم زنگ بزنه بگه آقا نداد خدا بهمون دختر، نداد امام رضا هم نکرد دیگه، حرام نمیرم به جهنم، نرو. میگه امام رضا نیاز داره که تو بری به زیارتش. یا نقل اون رفیق ماست، حالا بگم بخندید امشب شب عید، نقل اون رفیق ماست که میگفت ما یه سید رفیقی داشتیم بسیار زیبا، سید روحانی بود، بسیار زیبا بود و چهرهش خیلی غلط انداز بود، گفت این بنده خدا برای ما تعریف کرد. گفت آقا یه روزی آمدم سر خیابون سوار تاکسی میشم. گفت سوار شدم. یه جوانی بود، جوان بسیار مرتب، اون تا یه مقداری نگران و ناراحت. گفت وقتی که من سوار ماشین شدم، شروع کرد با من حرفای عجیب و غریب بزنه. گفت آقا سید، خدا میدونه گرفتارم، یه دعایی کنید. شما دعاتون مستجابه، شما نزدیکید به خدا، شما الید و بلید. خلاص یه سری صحبت ها کرد و ما هم یه سری سفارشاتی بهش کردیم، رسیدیم به مقصد. گفت آقا خدا خیلی نمی جانم باقید پیاده می شود. گفت وقتی که ایستاد در ماشین رو باز کردیم، نگو بغل این ماشین یه کسی یه چاله عمیقی کنده بود، تاریک هم بود، آمارم ندیدم. گفت وقتی از ماشین پیاده شدم کله پا شدم تو این چاه و خلاصه یک متر و نیم ارتفاع این چاه، من به خودم راه افتاده رو گفت ما پامون شکست. آمدیم بیمارستان و پامون نگشت گرفتیم و 3-4 ماه بند این پا بودیم تا وقتی که حالمون بهتر شد و شرایطمون به حالت سابقه برگشت. یک روزی آمدم کنار خیابون سوار بشم برم سر کار و سر درس و بحثم، دیدم از دور یه جوانی داره میگه آقا پرید منو بغلم کرد و دستم رو بوسید و پامو بوسید. گفتم آقا چرا همچی میکنی؟ چته؟ گفت آقا این دفعه دیگه ولت نمیکنم، این دفعه دیگه رهات نمیکنم. گفتم چی رها نمیکنی؟ گفت امام زمان. گفتم چه چرت و پرت میگی؟ گفت آقا تو امام زمانی؟ گفتم آقا خجالت بکش، حرفش میزنی؟ و خدا میداند من این دفعه دیگه تو رو رهات نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت اون شبی که سوار ماشین شدی از ماشین پیاده شدی غیب شدی. خودم مرد حسابی یه جایی نگه داشتی ما رو کله پا کردی، پامون شکست، بیچاره شدم، 4 ماه به دوا و دکتر و بیچارگی افتادم، غیب شدم. امام زمان کیلو چند مرد حسابی؟ من شناسنامم اینه، پدرم اینه، بچه میخوای بریم خونم زن بچه من ببین زندگی من ببین، امام زمان کجا بود؟ حالا این جهت این از گاهی موقع خودمون درگیر توهمات میشیم، خودمون یه فکرای عجیب و غریب میکنیم، یه چیزی هم که از امام رضا یا علی ابن موسی رضا یا دیگر ائمه میخواهیم عجیب و غریب میکنیم. اون یکی حواله امام رضا داره چشترونی دختر مردم میکنه میگه حواله ما بیده، این یکی زده پای بابا رو شکسته میگه تو امام زمان. به همین خاطر است که هر اون چیزی که بخوایم مال ائمه از ما بهمون میدن، ندارم مصلحت بمونه، ندارم مصلحت بمونه. شب ولادت آقا علی اکبر سلام الله علیه هست، از خدا بخواهیم که به حقیقت علی اکبر سلام الله علیه در ایمان ما، در اعتقادات ما به ما ثبات قدم عنایت کنه. این مهمه، اینی که ما اگر کاری رو انجام میدیم، عملی رو انجام میدهیم، بدانیم که چه کاری است، اولا از صحیح بودن آن مطمئن بشیم و نهایتا انتهای کار، نهایت کار رو بسنجیم بعد انجام بدیم. این خیلی مهمه، ازش این نعمت، این موهبته، به هر کسی هم عنایت داده نمیشه، به هر کسی هم نمیدن، این بصیرت را به هر کسی نمیدن. از خودشون بخواهیم که در این راه ثابت قدم باشیم. بهترین راه هم بگم، جمله آخرمو بگم، بهترین راه که به این نتیجه برسیم رفاقت با امام زمان نمونه، بهترین راه، تنها ترین راه. یه بار اصلا بیایم امام زمانمون رو در رفاقت امتحان کنیم، اشکالی که نداره، امتحان کنیم. هر جایی گرفتار شدیم، یا هوا صالحا المهدی ادرک، آقا رو صدا بزنیم. چرا غیر آقا رو صدا بزنیم؟ اینی که در این عبارت زیارت نامه ابتداعا عرض کردم خدمت آقا ابوالفضل عباس، عرض میکنیم که آقا شهادت میدهم که شما سر سوزنی نسبت به امام زمانت سستی نکردی. سر سوزنی در ایمان تو سستی نیست. اما شما ببینید بعضی ها ادعا، خودمو میگم، ادعا میکنم که من سرباز امام زمانم. یه طوفانی که میاد، یه سیلی که میاد، یه مصیبتی که وارد میشه، یادم میره که من سرباز امام زمان بودم، یه روزی شمشیرم به عرش میرسید و عربده ها هم خلاصه گوش عالم رو کر کرده بود که من سرباز امام زمانم. ولی وقتی که یه سیلی، یه طوفانی، یه حادثه میاد، یادم میره، پامو شل میکنم، شل میشم. ویروس کرونا آمده است، خب حالا یا بگیم بلاست، یا بگیم امتحان الهی است، یا بگیم مصیبت است، یا بگیم آفت است، هر چی که میخوای اسمش رو بذار، هر چی میخوای بذار، بالاخره یه مصیبتیه، بالاخره یه حادثه ایست، یه واقعه ایست، نمیتونیم هم منکر بشیم. اما قبل از اون چقدر امام زمان میکردیم؟ جلسه برای امام زمان میگرفتیم؟ بله، باید رعایت کرد، بالاخره شرایط فعلی شرایط مساعدی نیست. اما همینطور که میشود 3-4 نفر دور هم یه روزه ای برای سید الشهدا، یه توسلی به امام زمان پیدا. چه چی میشه مگه؟ یادمون رفته مگه امام زمان داریم؟ پس بدانیم که ثابت قدم نیست. پس اینی که میریم خدمت اول فضلت عباس سلام الله علیه اینطور میخوانیم و عشق میریزیم و گریه میکنیم، نه، یه ریال نمیاد. یه ریال اگه بنا باشد نسبت به امام حی، امام زمانمون، یعنی شما خیال کن سید الشهدا امروز هست، وجود خارجی رو عرض میکنم، همشون که هستن به هم تو امام زمانی همچی کسیه، فرقی نمیکنه با سید الشهدا. چقدر ذوق داری وقتی که نزدیک محرم میشه بری عزاداری بکنی برای سید الشهدا؟ به همون اندازه باید برای امام زمان ذوق داشته باشی. اگر نداشته باشی رفیق امام زمان نیستی، اگر نداشته باشی ایمان نداری، در ایمانت خدشه است. بریم بشینیم شب با خودمون دو تا چهار تا بکنیم. الان 18ام ذوالحجه عید قدیر است، مثلا 10 روز دیگه محرم، الحق و الانصاف چقدر ذوق داری که آقا اول محرم بشه برم عزاداری بکنم برای سید الشهدا؟ الان باید امام زمان ما در همون مقام باشه در نظر ما. اگر سر سوزنی محبت است، ارادت است، عشق است و ایمان است نسبت به امام زمان از سید الشهدا کمتر باشه، در ایمانت خدشه است. امروز قریب عالم امام زمانه، امام زمان ما بقیت الله است، امام زمان ما اوست، باید هیچ گونه سستی از ما نسبت به امام زمان سر نیست. دعا میخواییم بکنیم فقط امام زمان. بله دکتر مراجعه میکنیم، ماسک میزنیم، دستکش دستمون میکنیم، هزاران کار دیگه هم که هر پزشکی بگه سمعن و طاعت و تخم چشم، ولی اصل قضیه توسل به امام زمانه. شفا را از او باید بخواییم، اوست که همه کاری میکنه، اوست که به ما عنایت. لذا رفاقت کنیم، امام زمان رو در رفاقت بسنجیم و امتحان کنیم. همه بود آرزویم که ببینم از تو روی، بگیم به آقا چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جو. چه اشکال داره؟ رفیق بهتر از این خدا میداند، زیباتر از امام زمان جایی نیست، با معرفت تر از امام زمان جایی نیست، مهربان تر از امام زمان جایی نیست، مرد تر از امام زمان هم جایی نیست. رفاقت با امام زمان بکن. بحثم رو تمام بکنم. عزیز دلمون سرور معظم تشریف آوردن، فیض هم آماده است. در حد چند دقیقه من میخوام این نکته ای رو بگم و دیگه حالا شاید به روزه هم نرسیم. عزیز دلمون توسل پیدا میکنن، خلاصه جور ما رو همیشون بکشن میشن، طوری نیست. خدا خیرشون بده. سستی ما چی آقا؟ امشب یک عزیز دل یه داستانی برای من تعریف کرد، خیلی لذت بردم، کیف کردم. یه بچه 10 ساله 11 ساله، حالا حدود همین، ببینید نسبت به امام زمان اینطور باید بچه تربیت بشه، اینطور باید بچه یاد بگیره، و ما امروز بعد از اون بچه یاد بگیریم. جالب اینه که ما از اون بچه 10 ساله باید من جوان 30 ساله یاد بگیرم که چگونه عمل کنم. عیدی جمع کرده، باباش بهش عیدی داده، اول سال جدید یه مقدار پول داده، اومدن بهش گفتن که آره امشب اینجا جلسه است به نام علی اکبر سلام الله علیه به جهت تعجیل در فرج امام زمان. خب چقدر حاضری از عیدی که جمع کردی رو بدی که این جلسه برقرار بشه به نیت فرج امام زمان؟ یه ذره فکر کرده و گفته خب حالا 25 تومنشو میده. 25 تومن؟ حالا یه ذره بیشتر. گفته خب تو 50 تومنشو میده. خیلی حرفه ها، خیلی حرف. تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. 75,000 تومن کل دارایی این بچه ذوق داره دیگه. حالا اونایی که بچه دارن میفهمن، میفهمن. 75,000 تومن. اول گفته 25 تومن، بعدم گفته 5، یعنی یک سوم. یک سوم. ما درآمد ماهیانمون که هر چقدر در میاریم الحق و بالانصاف چقدرشو میذاریم برای امام زمانمون؟ خدا وکیل، خدا وکیل، بشینیم با خودمون حساب کنیم هر چقدر در ماه در میاریم چقدرشو میگیم یا صاحب زمان این مال تو. هر کجا که احساس کردم اینجا به درد میخورد به اسم امام زمان خرج کنم، حالا یا روزه است یا بیمارستان یا نمیدونم هزار تا کار دیگه است، یا مستمند یا مستحق یا میخوام صدقه بدم، هر چی، همه کار خوبی که در این عالم در معیت خدا و در نگاه خدا پسندیده است برای امام زمان هم پسندیده است. چقدرشو میدیم خدا وکیل؟ یک سوم، دو سوم، دو سوم از این پول راضی شده بدون باشه. البته میخواستم برم یه چیزی بخرم برای خودم با این 75، ولی خب طوری نیست، چون میگن امام زمان، برای امام زمان حرفی نمیتونه.
خب داده.
بنده میخوام امشب از این عزیز دل تشکر کنم و شما هم براش دعا بکنیم و من خودم رو میگم کاری به شما عزیزان ندارم، من ازش یاد بگیرم، من ازش یاد بگیرم که هر جا پولی دستم اومد، اعتباری، هر چی، رزق، حالا پول، یکی اعتبار داره میتونه منبر بره، یکی صدا داره میتونه بخونه، یکی میتونه مداحی بکنه، یکی میتونه خرج بده، یکی میتونه آقا وسیله بده، برای هر کجا یاد بگیرم که نه دو سوم، ما مرد این حرفا نیستیم، انقدر جربوزه نداریم، انقدر مرد نیستیم، ولی حالا منظوری یه مختصری از اون یاد بگیریم که بدهیم. به حمد الله امشب هم که به نام علی اکبر سلام الله علیه مزین است، این عزیز دلمون اسمش هم علی اکبره که امشب این کار قشنگ و پسندیده رو کرده، بنده میخوام به ایشون امشب هدیه‌ای بدم و عزیزان دلمون هم یه هدیه‌ای برای ایشون در نظر گرفتم، ایشون تشریف بیارن که من هدیه‌شون رو بدم و مجلس رو واگذار بکنم به عزیز دلمون. آقای علی اکبر کجا؟ بفرمایید که صلواتی بفرستیم برای صلوات.
اللهم صل علی محمد
من ناد علی رو میخونم به نام آقا علی اکبر. نام علی 14 مرتبه به نیت 14 نور مقدس و مجلس رو واگذار میکنم. ناد علی یم مظهر العجائب تجده اون لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا عل